به نام خدا بچه ها سلام، امیدوارم که خوب باشین و این مجازی شدن مدرسه باعث نشده باشه که درس و مطالعه عقب بمونید. بچه ما درس دوم نگارشتون بودیم، درس واژه ها رو بشناسیم و گزینش کنیم و به کار ببریم. یه بخشش رو براتون توضیح دادم، حالا در راستای همون مطالبی که اون سری گفتم یه سری مطالب دیگه هم میگم با همون مثالا، برای اینکه مطمئن بشم فهمیدین و یاد گرفتین. توی کتابتون از یه روابط معنایی بین واژه‌ها گفته که ما برای اینکه متن زیباتر و قشنگ‌تر داشته باشیم، بهتره که از این رابطه بین این رابطه معنایی بین واژه‌ها استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگه ما کلمه‌ای رو به کار ببریم، مترادف‌هاش هم به کار ببریم توی نوشتن یک متن، متضادهای کلمه هم میتونه زیبا کنه متن رو. همچنین شبکه‌های معنایی، گسترش معنایی. در واقع خود معنا پیوندی بین کلمه و تصویر ذهنی، یعنی وقتی که برای یک کلمه یه معنایی هست، ما اونو تو ذهنمون تجسم میکنیم. واسه همین میگه یه رابطه دو جانبه بین تصویر ذهنی و کلمه است. حالا مترادف ها. خب چرا میگیم مترادف؟ چون یه کلمه شبیه یه کلمه دیگه است، یا اصلا معادل همونه، همون معنا رو میده، همون معنا رو به ذهن ما میرسونه. واسه همین چون در معنا رسوندن یکی هستن، میگن اینا هم معنا هن، هم معنی هن، مترادف همه. مثل وسیع و گسترده که با هم هم معنی و مترادف هن. البته تو هیچ زبانی هم معنای کامل وجود نداره. نمیتونیم دو تا واژگان رو یافت که از تمام جهات ها معنیشون یکی باشه. در شرایطی هم هستش که بین دو تا کلمه مترادف یکی از معناها مناسب تر از اون یکیه. مثلا جفتشون یه معنا رو میدن، ولی یکی برای اون متن یا اون نوشته مناسب تره. مثلا بگیم سرزمین ما وسیع است یا گسترده، وسیع مناسب تره، تو این جایگاه بیشتر میشینه. انگار همه اون ابعاد حرفی رو که میخواد بزنه تو این کلمه گنجونده. مثل جهان، عالم، دنیا، مثل خلق و خو، سرشت، نهاد و تضاد. حالا تضاد هم همینطوره. وقتی یک کلمه یه معنایی رو به ذهن شما میرسونه، دقیقا چیزی که مخالف اونه، متضاد اونه، اون معنای واژه‌ای که مخالف معنای واژه دیگه‌ای رو به ذهن شما میرسونه میشه متضاد یا مخالفش. مثل شب و روز، غم و شادی، پیر و جوانی. یعنی قشنگ پیر که به شما میگن پیر، شما جمله کلمه یا واژه متقابلش که جوانه به ذهنتون میرسه. کوچیک و بزرگ، زن و مرد. اما گاهی بین دو تا کلمه متضاد درجه بندی هست. مثلا شخصا کسی که دختر نیست حتما پسره، یعنی آدم یا زن یا مرد، جنس خونسا نداریم که. اما ممکنه چیزی که سرده مطمئنن داغ نباشه، یعنی یه حد وسطی مثل ولرم داشته باشه. اینم هست. کوچیک و بزرگ، روشن و تاریک، سیاه و سفید. و بعد میریم سراغ بعدی، شبکه معنایی. شبکه معنایی میگه مجموعه معناهایی که یک شخص موقع شنیدن اون کلمه به ذهنش میرسه. یعنی چی؟ توی ادبیات ما یه چیزی داشتیم به نام تناسب یا مراتع نظیر، اگه یادتون باشه. توی تناسب یا مراتع نظیر چی میگفتن؟ میگفتن مجموعه معناهایی که وقتی تو یه چیزی رو میشنوی، همه هم معناهای اون چیزی رو که به ذهنتو تداعی میکنه، تو ذهنتو تداعی میکنه رو بهش میگن تناسب. مثلا وقتی من دارم میگم قاشق، شما یاد چنگال میفتی. دقیقا چنگال یادت میاد، بشقاب یادت میاد، آشپزخونه برای تداعی میشه. یا وقتی راجبه گرم میگی، ناخودآگاه یاد سردم میفتی. به این میگن چی؟ به این میگن مجاورت معنایی. یعنی معناهای نزدیک به اونو برای تو تداعی میکنه و چون معناهای نزدیک به اونو برای تو تداعی میکنه بهش میگن یک شبکه معنایی، در واقع شبکه معنایی یکسان، یعنی چیزهایی که توی یه راستا هن. اینجور نیستش که مثلا من بگم مداد شما یاد چرخ ماشین بیفتین، مگه شما یه خاطره یه چیزی داشته باشین، دقیقا باید توی یه راستا باشه. بگی مداد یاد خودکار، یاد پاک کن، یاد کیف مدرسه میافتین. میگه هر وقت یکی مثلا یه چیزی رو برای شما میگه، شما چیزهای مشابه اون یادتون اومد یا تو ذهنتون تداعی شد، این میشه تناسب یا همون مراتا نظیری که ما توی ادبیات میخونیم که بهش شبکه معنایی هم میگن. و آخریش که چیه؟ گسترش واژه. توی متن کتابتون اومده گفته با ترکیب واژه ها رو گسترش بدیم. یعنی چی؟ ما دوتا ترکیب داریم توی اینم، تو ادبیات خوندین، تو دستور زبان خوندین، که اگه یک واژه اسم باشه با یه کسره و صفت جمع بشه میشه ترکیب وصفی، و اگه واژه‌ای که اسم با یه کسره و یه صفت با یه کسره و یه اسم دیگه جمع بشه میشه ترکیب اضافی. ما ترکیب وصفی، موصوف و صفت، مضاف و مضاف الیه رو توی ادبیات خوندیم. اینا هم تقریبا همون ترکیبه. ترکیب وصفی یعنی که تو برای اسم یه صفت بیاری، مثل درخت سرخ، سیب شیرین، پیرمرد دانا، دوست نادان. اینا در عین اینکه داره اون اسمو وصف میکنه، براش تمثیلی میاره، در واقع داره واژه هم گسترش میده. این توی انشا و نگارش خیلی مهمه. شما هم با این کارتون متنتون و واژه هاتون رو گسترش میدین با وصف و توصیف کردن. یکی از کارهایی که تو انشا میکنیم اینه که وصف و توصیف کنیم دیگه. همین که از یه ترکیب وصفی استفاده کردین، ترکیب اضافه هم همینه. ترکیب اضافه در واقع ترکیب دوتا اسمه، دیوار و اتاق، مدرسه فرهنگ، پایه نهم و کتاب درسی. بچه ها اگه سوالی در مورد این چیزا که مطمئنم همتون میدونید بلدید براتون پیش اومده، حتما بپرسین. این شد رابطه معنایی واژه ها. یه تمرینی میخوام بهتون بدم، این که شما یه جدولی میکشین، بعد توی مرکز مثل خوشه یا مرکزش اون کلمه رو مینویسید. حالا کلمه هاشو خودم براتون میفرستم. تو مرکز این کلمه که براتون میگم و میفرستید، مثل آسمان. بعد میایید کنارش 4-5 تا خط میکشین، یه حالت خوشه‌ای، مترادفاشو می‌نویسید. بعد خط بعد متضادشو می‌نویسید. توی خوشه بعدی شبکه‌های معنایی، یعنی شما رو یاد چه چیزایی میندازه اون، یا باش یه گسترش واژه‌ای درست می‌کنید و می‌نویسید. یه چند تا از این واژه‌هایی که براتون می‌دیدم به همین شکل یه نموداری، حالا به سلیقه خودتون یه نمودار خوشه یا نمودار استوانه ای درست کنید، برای من اینطوری بکشین و بفرستین. نمیشه که بگم پیانی مدرسه، متاسفانه مدرسه تعطیله. حالا من اون کلمه ها رو که میخوام برام اینجوری در بیارید به شکل نمودار براتون توی قسمت تکلیف مینویسم، میشالله تا هفته دیگه انجام بدید. میرم قسمت درست نویسی کتابتون. درباره حذف فعل بود. حذف فعل، حالا اینایی که من دارم میگم بچه ها یه مقدار بیشتر از کتابتونه و به خاطر اینکه اطلاعاتتون و سوادتون بیشتر باشه و مطمئنم موقع امتحانم میخوامش، چون کتابتون خیلی مختصر مفید گفته، با یه مثال توضیح داده، نیومده متنی رو توضیح بده. در واقع کار معلم همینه دیگه، توضیح اضافه بر سازمان، اضافه بر کتاب، وگرنه شما همون کتاب رو میخوندین و تموم شد میرفت. ما دو نوع حذف فعل داریم، حذف فعل به قرینه لفظی، حذف فعل به قرینه معنوی. یعنی چی؟ میگیم که توی یه متن. خب ممکنه چند تا یه فعل چند بار تکرار بشه، مثلا شد شد شد، بعد برای اون متنی که داره می‌نویسیم قشنگ نیست. پس برای اینکه از این تکرار و از این مشابهه فعل، تکرار مشابهات فعل هی جلوگیری کنیم، هی تکرار نشه، میایم فعل رو حذف می‌کنیم. اما این تو فعلایی هستش که یکی‌ان، مشابهن. یعنی چی؟ یعنی فعلی که تو لفظ توی نوشتار یه دونه است، مثلا همه‌شون شده، همه‌شون هسته، فعل تکراری رو حذف می‌کنیم و بهش میگن حذف فعل به قرینه لفظی، که کتابتون هم همینو مثال زده اتفاقا. برای جلوگیری از تکرار مجدد فعل ما فعل رو حذف میکنیم. اما قرینه معنویش چی میشه؟ شما اون فعل تکراری نیست، وقتی متن یا مطلب رو میخونید متوجه میشید فعل اون جمله حذف شده، اما براتون قابل فهم و تشخیصه، یعنی آشکارا تو جمله نیست، ولی شما متوجه نبودش تو جمله میشین. معمولا حذف معنوی برای مطالب مثل شعر و نثرهای ادبی بیشتر به کار میره. نمونه که آوردیم برای حذف فعل لفظی، آسایش یک لحظه دمساز من نشد، گاهی از گربه ترسیدم و گاهی از باز. اینجا دیگه فعل دوم که ترسیدم نیورده، گفته گاهی از گربه ترسیدم و گاهی از باز ترسیدم. اینجا به قرینه لفظی برای اینکه متن قشنگ و شکیل بشه حذف کرده و ایرادی هم نداره. این جهان خانه خداست. خط بعدی میگه این جهان خانه خداست و فرش وی زمین است و چراغ وی ماه. قشنگ است آخرش حذف شده، که مال سوم، از جمله سوم فعل حذف شده به قرینه لفظی. این جهان خانه خدا است و فرش وی زمین است و چراغ وی ماه است. است سوم رفته به خاطر تکرار نشدن، که بهش میگن حذف لفظی. حالا تو حذف معنوی میگه هر که بامش بیش برفش بیشتر. چی میشه؟ میگه هر که بامش بیش تر باشد برفش بیشتر است. اینجا باشد و است دو تا فعل متفاوتن، ولی هر دوشو حذف کرده. ولی شما میتونید قشنگ حدس بزنید فعل جمله رو، و این که آشکارا فعل تو جمله نیست، ولی شما میتونید بدون فعل معنی جمله رو بفهمید، تشخیص بدید و حتی حذف فعل هم تشخیص بدید، بهش میگن حذف معنوی. گه از دیوار سنگ آمد گه از در، گه هم سرپنجه خونین شد گهی سر. میگه گهی از دیوار سنگ آمد، گهی از در سنگ آمد. قشنگ فعل آخر کامل رفته. گهگاه سرپنجه خونین شد، گهی سر خونین شد. اینم کامل فعل دومو از بین برده. بچه بعضی وقتا توی متنی که به قرینه معنوی فعلش حذف میشه، برای شمارش فعل ما دوچار مشکل میشیم، برای شمارش جمله ببخشید، چون در واقع شمارش جمله ها با همون فعل پایانیه دیگه. حالا فکر کنیم فعل ها حذف میشه، شما دیگه نمیتونیم بشمارید مثلا توی یه متن یا توی پاراگراف یا توی حالا یه بیتی نثری نظمی مثلا چند تا جمله هست. واسه همین تو قرینه لفظ، تو حذف لفظ معنوی باید متوجه باشین که این فعل الان به خاطر قرینه معنوی حذف شده. اینو باید خیلی دقت کنین که اون وقت دستتون در نره. البته اگه جمله رو خوب و واضح بخونید و واسه خودتون معنی کنید، اگه شعر باشه، و یعنی تو نثر کامل مشخصه، توی نظم کامل آشکارا مشخصه. خب اینم شد حذف معنوی. بچه‌ها بچه ها چند تا حکایت براتون گذاشتم توی، حالا که سر کلاس نیستیم همدیگر رو نمیبینیم و خیلی کارا متاسفانه محرومیم و نمیتونیم انجام بدیم، چند تا سه تا حکایت براتون گذاشتم، خیلی هم نیست، اینا رو میخونید بی زحمت. بعد میخوام هر چی که تو این درس یاد گرفتین روش پیاده کنید. مثلا قشنگ متن رو میذارین جلوتون، اگه فعلایی حذف شده داره با خودکار مثلا خط میکشید، میگید اینجا فعل حذف شده رو مینویسید، بعد میایید مترادف متضاد همه این چیزای معنایی که گفتیم و خوندین همش هم مثلا زیر همون نوشته برای من می‌نویسیم که مثلا این کلماتو داره عین کتابتون که خط می‌کشه نوشته جدا کرده، مثلا مترادف ها، متضاد ها، هم معناها و اینا. یه چیز دیگه هم بوده تو کتابتون، تنوع فعل. اینا رو هم حتما با همین کلمه تنوع فعل می‌نویسید واسه هر سه تا حکایت و این تکلیفتونه. ستا حکایت قشنگ از کلیل و دمنه هم باعث میشه حکایت رو بخونید شیرینه، همین که لطفاً این چیزایی که گفتم روش پیاده کنید، به علاوه اون واژگانی که بهتون گفتم میدم توی اون نموداری که گفتم درست میکنید. حتی همه اینا رو بچه ها تو قسمت تکالیف براتون بارگذاری میکنم، ولی حالا اونجا چون نمیشونم حرف بزنم اینجا دارم میگم که متوجه بشین. پس حکایت ها، سه تا حکایت روش تا الان از مترادف و متضاد و شبکه معنایی و تنوع فعل و گسترش واژه رو پیاده میکنید به سبک کتابتون، قشنگ خط میکشین زیرش مینویسین مترادف ها، متضاد ها، 10 تا، 15 تا، 5 تا، 2 تا، یه دونه مینویسین. و اینکه اگه جای فعل حذف شده داره چه لفظی چه معنوی اونم یادداشت کنید. یه دونه نمودارم میخواستم چند تا واژه براتون میفرستم که تو همون نمودار همینایی که یاد گرفتین و جلوش مینویسید. با تشکر از همه تون، خسته نباشین، روزگار خوشی داشته باشین.